أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. من یک دورنمایی از بحث خدمت اعزه عرض بکنم تا در لابلای مباحثی که خدمتشون هستیم گم نشد. بحث ما در مبحث دوم از سلسله مباحث مربوط به جریان قاعده عدالت در شبهه حکمیه بود، یعنی پیرامون اعتبار سنجی اخبار آحاد بر مبنای عدالت صحبت می کردیم. سؤال بحث این بود که معیار منافات یک خبر با عدالت چیست؟ به تعبیر دیگر مفاد یک خبر باید چگونه باشد تا بتوان بر مبنای قاعده عدالت این خبر رو فاقد اعتبار شمر؟ آیا حتما باید مفاد خبر موافق با عدالت و در مسیر عدالت باشه، یا صرف این که مفاد خبر منافی با عدالت نباشد کفایت میکنه؟ که عرض کردم ثمره در اخباری معلوم میشود که مشتمل بر احکام خونساند، احکامی که در قیاس با عدالت اجتماعی موضع خونسا دارد. بر مبنای تجمیع زنون بحث رو که البته کوتاه بود خدمت عزه تقدیم کردیم، آمدیم بر مبنای حجیت تعبدی خبر واحد بحث رو پی گرفتیم. بر مبنای حجیت تعبدی خبر واحد عرض کردیم که باید در وهله نخست ببینیم که ادله ای که دلالت بر لزوم اعتبار سنجی اخبار بر مبنای عدالت، بر اساس عدالت دارد چیست؟ فرض کردیم که ما دو دسته دلیل داریم. دلیل نخست عبارت است از ادله قاعده عدالت که در رأسشون آیه 25 سوره الحدیده، و دسته دوم که انشاءالله در انتهای این جلسه بهش خواهیم پرداخت، اخباری است که امر به عرض هر خبری بر کتاب می کند. اخباری که دلالت دارد بر لزوم عرضه تمام اخبار آحاد بر کتاب، بر قرآن. در مورد ادله قاعده براءت به طور شاخص آیه 25 سوره نبأ، عرض کردیم که این آیه نهایت چیزی رو که اثبات میکنه این است که نباید احکام شریعت منافی با عدالت باشند، نه اینکه لزوما تمام احکام باید در تلاؤم با عدالت باشند، در مسیر عدالت باشند. اشاره کردیم خدمت عزه که بر دو اساس ممکن است برخی گمان انحصار ببرند در آیه شریفه و این چنین برداشت بکنند که این آیه دلالت میکند تمام احکام شریعت در مسیر اقامه قسط است، به هدف برپایی عدالت است، و اساسا شریعت مقصد کلان دیگری غیر از این ندارد. یکی عبارت بود از مفهوم که ابحاث مقدماتیش و خدمت عزه بیان داشتیم. استدلال دیگری که انشاءالله در این جلسه پی خواهیم گرفت مبتنی بر تعلیل، است که از آیه ممکن است استفاده شود. خب این نقشه از مباحث ما. خدمت عزه این بحث رو مطرح می کردیم که آیا آیه شریفه مفهوم دارد، مفهومی که بتواند نشان بدهد هیچ حکمی نیست در شریعت جز در مسیر عدالت، جز ملائم و مطابق با عدالت. راجع به مفهوم مطالبی رو خدمت عزه عرض کردیم و تأکید کردیم که اثبات مفهوم کار بس دشوار است، به این سادگی ها نمی شود از عهده مفهوم به در آمد، خصوصا با عنایت به این که دلالت یک جمله بر مفهوم، بر مفهوم اصولی منوط به آن است که دلالت کند بر انتفاع سنخ حکم به انتفاع قید مأخوذ در آن، انتفاع سنخ حکم به انتفاع قید مأخوذ در آن. خدمت عزیزه عرض کردیم که شخص حکم بر پایه قاعده احترازیت قیود منتفیست، لیکن سنخ حکم آیا منتفیست به انتفاع قید در جملی که از ثبوت مفهوم در موردشون بحث شده یا خیر؟ توضیح بدم خدمت عزیزه. شخص حکم می شود اون حکمی که این خطاب مشخص بر آن دلالت دارد، که خب مقید به فلان قید است، قیدی که در قالب شرط، در قالب وصف، در قالب قید یا در هر قالبی ممکن است در جمله ابراز شده باشد. سنخ حکم عبارت است از حکم فارغ از این که مدلول این خطاب مشخص باشد یا مدلول نظائر آن باشد. به بیان دیگر سنخ حکم عبارت است از اصل حکم با قصد نظر، از قیدی که در این خطاب مشخص آمده، با قصد نظر از قیدی که در این خطاب مشخص آمده. مثلا جمله شرطیه انجا اکزیدون فاکرم هو، وجوب اکرام زید حکمی است که در قالب جزاء می‌بینیم. اینجا زیدون فا اکرمه، وجوب اکرام زید، افعل صيغه امر دال بر وجوب، ماده اکرم اکرام می‌شود، این هم می‌ذاریم کنار وجوب میشه وجوب اکرام. هوی اکرمه هم یعنی زید، مرجع زیده، به زید برمیگرده، میشه وجوب اکرام زید. این حکمی است که ما از جزاء استخراج کردیم. قید این حکم در قالب شرط جمله شرطیه نشسته، این جا از زیدون میشه مجیء زید. شخص حکم در این خطاب میشه وجوب اکرام زیدی که مقید است، مشروط است به مجیء زید. این میشه شخص حکم، چون حکمی است که در این خطاب مشخص افاده شده، به تعبیری مقید به قیدی است که در این خطاب در قالب شرط ابراز شده. این میشه شخص حکم. بنابراین شخص حکم مقید به قیده و شکی نیست حکمی که مقید به قیدی ابراز شده است با انتفاع قید منتفی است. این بحثی نداره، مگر اینکه متکلم دچار خطا شده باشد یا در مقام هزل باشه یا قصدش از ابراز قید احترازیت نباشه، مثلا قصد توضیح داشته باشه، که همه اینا خلاف اصله، خلاف اصل عقلا است. لیکن سنخ حکم چیست؟ سنخ حکم در مثال ما همون وجوب اکرام زیده، منتها نه خصوص وجوب اکرام زیدی که در خطاب انجا از زیدون و اکرمه ابراز شده، بلکه هر گونه وجوب اکرام زیدی، چه در قالب این خطاب و مشروط و مقید به مجیء زید باشه، چه در قالب خطابهای دیگر مثلا انشاء شده باشه و مقید و مشروط به شرط دیگری باشه، مثلا مشروط باشد به علم زید، مشروط باشد به اکرام متقابل زید، مشروط باشد به فقیر شدن زید، بالاخره برای وجوب اکرام میتوان شروط دیگری هم غیر از مجیء زید فرض کرد. این کان زیدون عالمن و اکرمه، این اکرمک زیدون فاکرمه، این سار زیدون فقیرن فاکرمه، میشه وجوب اکرام رو با شروط دیگری هم فرض کرد. وقتی جمله اینجا زیدون فاکرمه دلالت بر مفهوم داره که بتوان از این جمله اینجور استظهار کرد که در وقت انتفاع مجیء زید هیچ گونه وجوب اکرامی متوجه زید نیست، هیچ گونه وجوب اکرامی، ولو اینکه این زید عالم باشه، ولو اینکه این زید اکرام متقابل به تو کرده باشه، ولو اینکه این زید فقیر شده باشه، اگر بتوان استفاده کرد که زید به هیچ عنوان واجب الاکرام نیست اگر مجیء نکند و به نزد تو نیاید، اینجاست که جمله دلالت بر مفهوم اصولی داشته است. و البته خب همونطور که قبلا هم اشاره کردم، از نگاه حقیر هیچ یک از جمل دلالت بر انتفاع سنخ حکم به انتفاع قید ندارد، جز جمله حصریه، جز جمله حصریه، هیچ یک از جمل یک همچین دلالتی ندارد. بله، بله، انتفاع شخص حکم به انتفاع قید در تمام جمل، در تمام جمل، نه فقط شرطیه، نه فقط وصفیه، نه فقط قاییه، تمام جمل قیدیه مسلمه بر پایه قاعده احترازیت قیود. یعنی هر چه که در قالب قید از زبان متکلم صادر شود، حالا قالب‌های گوناگونی میتونه پیدا کنه قید، عرض کردم، چه قالب وصفی، چه قالب شرطی، چه قالب قایی، هرچ ظهور دارد در این که در حکم مد نظر متکلم به سان قید به نحوه جدی عقص شده، نه اینکه مثلا او در مقام هزل همینجوری لفظی رو که ظهور در قیدیت دارد و زبان آورده باشه، یا قصدش از بیان این قید تبیین شکل فرم قالبی اشیاء و جنبه احترازی نداره. به بیان دیگر قصد جدی احترازیت دارد. قاعده احترازیت یعنی همین که هر عنوانی که در قالب قید در کلام متکلم ابراز شده باشد حقیقتاً قیده. احترازیت اسم دیگرش همون قیدیته، حقیقتاً قیده. اون تو قید شخص حکم. قیدیت این برای سنخ حکم از طریق اطلاق باید به دست آورد که حالا در وقتش توضیح دادیم. و وقتی هم که اثبات شد این عنوان قید حکم است، باقی مسیر و عقل میره. عقل میگه اذا انتفى القید انتفى الحكم المقید به. انتفاء مقید به انتفاء قید حکم عقله و دیگه بحثی نداره. لزوم اصلا در باب انتفاء شخص حکم به انتفاء قید هیچ بحثی نداره. اما اگر مدعا دلالت جمله واجد قید بر انتفاع سنخ حکم به انتفاع قید باشه، بحث زیاده. عمده اشکال این است که تقید سنخ حکم به قید مذکور در کلام منوط به جریان اطلاق در ناحیه حکمه و این جز در جمله حصری میسور نیست، جز در جمله حصریه که مثلا بگه لا وجوب اکرام لزید الا اذا جاء، لا وجوب اکرام لزید الا اذا جاء، اینجوری بله به عدم مجیء میشود که هیچ وجوب اکرامی متوجه زید نیست. اونی هم که ادعا میکنه جمله شرطی انجا زیدون فاکرم هم مفهوم داره، یعنی میگه مفاد این جمله، مفاد جمله حصری است، لا وجوب اکرام لزید الا اذا جاء مفادش، یه همچین ادعایی در واقع میکنه که این برخلاف وجدانه و در وقت خودش مفصلا راجع به این بحث کرده، این جاش اینجا نیست. بنابراین در آیه شریفه آیه 25 سوره الحدید انتفاع شخص حکم به انتفاع غایتی که برای این حکم ذکر شده است روشنه، بحثی نداره. یعنی اگر اقامه قسط در جامعه به حدی که مطلوب شارع مقدس است محقق شد، وقت اینجاست که دیگر بعث رسول منتفیست، انزال کتب منتفیست، انزال میزان و جعل شریعت منتفیست، چون تحصیل حاصله. منتها نکته اینه که اون بعث رسول و انزال کتب و موازین و به تعبیر دیگر تشریع شریعتی منتفیست که به قایت اقامه قسط هستند، مقیاب اقامه قسط هستند، اینها منتفیست، نه مطلق انزال رسول و کتب و شرایع. این مطلقا منتفی نیست، ممکن است شارع مقدس به قایت و هدف دیگری باز دائی برای انزال داشته باشه، مثل تقویت حس عبودیت. پس انتفاع شخص حکم یعنی این که با تحقق عدالت در جامعه، با برپایی عدالت اجتماعی، تشریع اون دسته از احکامی منتفی است که به غایت برقراری عدالت اجتماعی مورد نظر شارع مقدس بودند، نه اینکه مطلق تشریع منتفی باشه. و حال آنکه انتفاع سنخ حکم در آیه شریف معناش این است که مطلق تشریع منتفی است اگر در جامعه عدالت اجتماعی برپا باشه، مطلق تشریع به هر هدفی و هر نیتی. این مطلق قابل اثبات نیست از طریق آیه شریفه، چون دلالت بر مفهوم نداره. روی این جهت بر ادعای دلالت آیه 25 سوره الحدید بر مفهوم اشکال مبنایی داریم. اشکال مبنایی داریم.
اگه مفهوم اینجوری معنا نکنیم که انتفاع سن حکم در حالت بهبودی باشه، معنا بکنیم مسکوت الان حکم در این حالت.
مسکوت الان حکم؟
این
که اصلا مفهوم نیست. اصلا لا مشاهده فر استلام میتونید شما معنا جدید بکنید. اما دقیقا این عدم مفهومه. عدم مفهوم این سکوت، وقتی میگیم این جمله مفهوم ندارد، این نسبت به حالت انتفاع سنخ حکم در وقت انتفاع قید ساکت. اینجا از زیدون فا اکرمه اگر مفهوم نداشت، این نسبت به وجوب اکرام زید در فرض تحقق ملاکات دیگری مثل عالمیت او، مثل اکرام او و مقولاتی از این دست ساکت. خب بنابراین نمی شود بر مبنای دلالت آیه شریفه بر مفهوم مدعی شد که این آیه دلالت می کند تمام احکام شریعت در مسیر اقامه عدالت اجتماعی است، چون دلالت بر حصر غایت تشریع در عدالت ندارد جمله غاییه، به تعبیری مفهوم ندارد جمله غاییه. روی این جهت می شود برای احکام شریعت غایات مختلفی فرض کرد. غایات مختلف ممکن است پاره از احکام شریعت برای تقویت حس عبودیت که ریشه در فطرت آدمی دارد تشریع شده باشند، یا پاره از احکام شریعت برای تقویت کمالات اخلاقی به شریعت راه یافته باشند. این از این. رو این جهت ما برداشتمون از آیه شریفه برداشت حد اقلی است. یعنی نهایت چیزی که از این آیه می شود فهمید این است که هیچ حکمی از احکام شریعت در تنافی با عدالت اجتماعی نیست. در تنافی با عدالت اجتماعی نیست. اما اینکه همه احکام شریعت لزوماً در مسیر عدالت اجتماعی و به غایت برپایی قسط در جامعه باشن، این رو از آیه نمی شود استفاده کرد. بسیار خب، گفتیم دو وجه وجود داره. حالا بریم سراغ وجه ثانی. وجه ثانی که دوستمون هم اشاره کردند مبتنی بر این قاعده است که العلت تعمم و تخصص، که بر اساس این قاعده عمومیت و خصوصیت قید به عمومیت و خصوصیت علت گره میخوره. هر جا علت صدق کرد حکم هم جاریست و هر جا علت صادق نبود حکم منتفیست، چون هر معلولی این چنین وابسته به علت خود است. مدعا اینه که در آیه شریف علتی ذکر شده است به نام اقامه قسط برای تشریع احکام. ولی علت تو امم، یعنی هر جا پای اقامه قسط می شود پای تشریع الهی رو هم کشاند، و تو خصص و هر جا که پای اقامه قسط نیست می شود پای شریعت رو هم کنار زد. نتیجه کار این است که هر جا که فرضی برای اقامه قسط نیست، حکمی هم در شریعت وجود نخواهد داشت. و خلاصه حد اکثری باید برداشت کرد از آیه، نه حد اقلی. یعنی در چه حدی؟ اینکه ادعا کنیم همه احکام در مسیر عدالت اجتماعی است. این در فرضی است که علت علت انحصاری باشه. علت انحصاری، حالا علت تامه است یا جزء اخیر از علت تامه، اونش خیلی مهم نیست. یه چیزی است که اگر بود میاد، اگر نبود نمیاد. اون علت معمم و مخصص علت انحصاری است که معلول را به دنبال خود میکشه. و الا رفقا خوب دقت بکنید، اگر علت علت انحصاری نبود، حتی در فرض این که تام باشه، نهایت میشه معمم دون المخصص. یعنی هر جا که بیاد معلول میاد، لیکن اگر منتفی شد ممکن است این معلول به جهت علت بدیل، انحصاری نیست دیگه، بدیل داره، به جهت وجود علت بدیل محقق شده باشه. اینجاست که بعد شما اثبات بکنید علتی که در این آیه ابراز شده است علت انحصاری است. ادعای انحصار فرقی با ادعای مفهوم نداره. لو دوستان در بحث مفاهیم دیدن دیگه، کسانی که در سرد اثبات مفهومن به دنبال اثبات علیت انحصاری هند، میخوان اثبات بکنن که مثلا شرط نسبت به جزا علت انحصاریست، به تعبیری میان شرط و جزا یک رابطه لزومی ترتبی علی انحصاری برقراره، لزومی ترتبی علی انحصاری. و همین اساس که ادعا میکنند یه همچین رابطه‌ای برقرار است ادعای مفهوم میکنند. این چیزیست که به هر حال در کلمات اصحاب هست. و همین جهت رفقا خیلی این مدعا که کسی بگوید بر اساس العلت و تعمم و تخصص می شود برداشت حد اکثری از آیه کرد، خیلی فرق با ادعای مفهوم نداره، در همون مسیره و همون پای است. این هر دو یه پای استواره. اونی که مهمه این است که شما انحصاری بودن علت رو اثبات بکنید، و این کار سختی است. یا باید به اتکای ظهور وضعی اینو مدعی شوید، یا به اتکای ظهور اطلاق. اگر به اتکای ظهور وضعی بخواد ادعا کنید که وجهی نداره، یعنی اداتی که اینجا انحصار رو وضعاً افاده کنه نیست، یه انمایی مثلا حسب رأی مشهور، یک نفی و استثنایی مثلا حسب رأی همگان، در خطاب اگر بود وقت میشد ادعای انحصار کرد به علقه وضعی. پس هم میگفت انما ارسلنا الرسل و انزلنا الكتب و الموازین مثلا لیقوم الناس، انما اولش میگفت، یا ما ارسلنا الرسل الا لیقوم الناس، نفی استثنایی از ادات وضع بعد بهره میگرفت، اداتی که وضع برای حذف شدن بعد میآورد در آیه نیومده. پس ارقه وضعی منتفیست، اون اطلاق. اطلاق هم اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی، هر دو قابل فرضه. اگه کسی به اطلاق مقامی ادعای مفهوم کنه، اولا اطلاق مقامی دلیل میخواد بر این که مطلق در مقام بیانه، تا اثبات نشه مطلق در مقام بیان است نمیتوان از اطلاق مقامی بحث کرد. بنابراین باید در وهله نخست احراز شود که متکلم در مقام بیان آن چیزی که عدم آن را می‌خواهیم به او نسبت بدهیم بوده است و آن را ابراز نکرده است. چون اگر اصلا در مقام بیان اون چیز نباشه، از نگفتن او، نخواستن او به دست نمیاد. شاید او می‌خواست لیکن مقام اقتضای گفتن نداشت. تطبیقش بر آیه شریفه با این توجیه و تحلیل ممکنه که بگیم در آیه مقام اقتضا داشت که اگر واقعا فلسفه دیگری برای ارسال رسول و انزال کتب و تشریع احکام وجود داشت، در آیه شریفه در کنار لیقوم الناس و بالقسط به اون هم اشاره می شود. اما واقعیت این است که در قرآن اطلاق مقامی جایی ندارد. کسانی که با ادبیات قرآنی آشنا هستند می‌دانند که در قرآن اطلاق مقامی حاکم نیست، یعنی به سختی می‌شود فرض کرد شارع مقدس در مقام بیان کلیه نکاتی است که مرتبط است با یک گزاره، با یک خطاب، به سختی میشه همچین ادعایی کرد. سبک و لسان قرآن این است که گاه از میان چند عاملی که برای یک مسئله قابل فرض است به یکی دو تا فقط اشاره کند و باقی رو در موضع دیگری از قرآن بیان کند یا به سنت واگذار کند. این مطلبی است که باعث میشه ما نتوانیم به راحتی به اطلاقات مقامی قرآن تمسک بجوییم. حتی برخی اطلاقات لفظی قرآن رو هم محل مناقشه قرار دادن. اخبارها معتقدن ظواهر قرآن حجت نیست، به این معنا که عموم یا اطلاق قرآنی قابل تمسک نیست. فرق میان اطلاق لفظی و اطلاق مقامی خدمت عزه بیان داشته ایم. در هر اطلاقی لازم است احراز شود متکلم در مقام بیان اون چیزی است که به اطلاق در صدد نفی آن هستیم. در هر اطلاقی شرط آن است که متکلم در مقام بیان چیزی باشد که به واسطه اطلاق یعنی سکوت او نگفتن او در صدد نفی آن هستیم. و این رو در مقدمات حکمت مقدمه نخست عنوان می کنند، مقدمه اولا می نشانند. و تفاوت اطلاق لفظی و مقامی در این است که در اطلاقات لفظی متکلم حسب اصل عقلایی در مقام بیان است مگر خلاف آن اثبات شود، لیکن در اطلاقات مقامی متکلم بر حسب اصل در مقام بیان نیست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، عکس اطلاق لفظی است. لذا در موارد اطلاق مقامی این احراز لازمه که مقام اقتضا داشت فلان مطلب را اگر مد نظر داشت گوینده بگوید، حال که نگفته معلوم است که مد نظر نداره. این چه اطلاق چی؟ اطلاق مقام. در مورد قرآن سخت انسان احراز بکند که در مقام بیان فلان مطلب بوده است. احراز این مطلب راجع به قرآن مشکله، چون اصلا مخاطبه ذات واری با انسان قصه متفاوتی دارد از مخاطبه انسان با انسان، و اصلا کلن دیدن و روش ذات واری در تخاطب با آدمی متفاوت است با تخاطب هایی که آدمیان با هم دارند.
در تمام قرآن میگید یا نه در آیه؟
نه در تمام قرآن به سختی می شود. این من یادم نیست موردی که بشود به راحتی به اطلاق مقامی آیه ای تمسک جست.
این که مخالف میشه با اون چیزی که جلسات قبل گفتید، از اون طرف گفتید مقاصد شریعت، مقاصد کلان شریعت در قرآن آمده. آیه سیستانی هم چند مورد ذکر کرد، عدالت و برادرانه.
نه هیچ منافاتی نیست. نه منافاتی نیست بین این دو مقوله، بین این دو عرصه. اون ناظر به گفته هاست، اطلاق مقامی ناظر به نگفته هاست. زمین تا آسمون بین این دو مقوله فرقه. آنچه که ذات باری در قرآن به عنوان مقصد شریعت عنوان کرده است شکی نیست که معتبر است و قابل اعتناست و بحثی از این جهت نداره. و حتی این مدعا که قرآن تمام مقاصد کلان شریعت را بیان نموده است از این جهت هم هیچ مناقشه ای نیست، هیچ منافاتی بین این مدعا با فقدان اطلاق مقامی در قرآن وجود ندارد. اطلاق مقامی مقصود این است که بخواهیم از نگفته های قرآن نتایج سلبی و عدمی بگیریم. این که قرآن مثلا در این آیه شریفه در کنار مقصد اقامه عدالت اجتماعی سخنی از سایر مقاصد نگفته است، پس آیه حکایت از نفی سایر مقاصد در شریعت می کند، این نحو استنباط و استنتاج از قرآن در عقیده حقیق بسیار مشکله با عنایت به دیدن و روش قرآن. تعبیر دیگه نمی شود تصور کرد که ذات باری در مقام بیان فلان مطلب بوده است اگر آن را اراده نموده، به حال که نگفته پس مراد او نیست، مورد طلب او، خواست او، محل عنایت و توجه او نیست. احراز چنین مقامی در مورد ذات باری ممکن نیست. چرا؟ چون قصه ذات باری مشکله. خب اطلاق مقامی مبتنی بر احراز این است که متکلم در مقام بیانه، و احراز این که متکلم در مقام بیان است در نوع موارد، در قالب موارد متکی به حال متکلم و محفل مخاطبه ای که او درش قرار گرفته، محفل مخاطبه، حال ذات باری و محفل تخاطبی که او درش به مخاطبه پرداخته، به سخن پرداخته، برای ما قابل کشف نیست، قابل شناخت نیست. ببینید اطلاق مقامی رو مثلا بارها براتون مثال زدم، یکی از نمونه های اطلاق مقامی اینه. فرض کنید اینجا سلف سرویس، بنده هم پیش خدمت، کارسون. شما آمدید سال این میز اشاره میکنید اینو بده اونو بده فلانو بده بهمانو بده. از حالت شما کاملا پیداست و از هیئت شما که هر چه میخواید رو میگید. منم براتون میارم یکی یکی. دیگه اشاره نمی کنید مثلا نوشابه بیار. اشاره نمی کنید مثلا سالاد فلان بیار. فلان مخلفات رو مثلا سرو کن. اینها رو نمیگید. از این که نگفتید میفهمم اینا هیچ کدوم نمیخواید. این نخواستن رو از کجا فهمیدم؟ از اطلاق مقامی متکی به حال شما که خب حال شما در رستوران ترسیم شد. گاهی اوقات هم فضای مخاطبه میتواند شما رو در مقام بیان ترسیم کنه و اطلاق مقامی به دست بده. مثل این که از شما میپرسم الان برای صبحانه چی میل داری خدمتتون بیارم. خادم ازدالی هستم. میفرمایید که چای بیار، نان بیار، پنیر بیار و گردو. نفرمودید نیم رو. نفرمودید کله پاچه. این فضا رو من چجور ایجاد کردم؟ با سوالی که از شما پرسیدم. این فضای مخاطبه ای که من با سوالم ایجاد کردم شما رو در مقام بیان قرار داد، رو این جهت اطلاق مقامی به دست داد. میتونم بگم که ایشان در وعده صبحانه نیمرو میل ندارن، کله پاچه نمیخوان، جیگر مثلا لازم نیست، به سبک عرب ها کباب نمیخورن. میتونم اینها رو نفع بکنم. این نفع ها نتیجه اطلاق مقامی است. این تذکرم بدم حالا که بحثمون قدری راجع به اطلاق مقامی لفظی معطر شد. ما در اطلاقات لفظی رو فقط نفع میکنیم قید آنچه افاده شده است را، چیزی که اگر بیان میشد مستقل نبود، قید آن چیزی بود که افاده شده بود. میگه چلو کباب میخوام، قید نمیزنه که مزعفر باشه یا نباشه، با برنج ایرانی باشه یا نباشه، در چه بشقابی سرو بشه، با چه مخلفاتی سرو بشه، قید نمیزنه. در اطلاق مقامی نفی میکنیم آن چیزی را که اگر افاده میشد قابلیت القاء استقلالی داشت، قابلیت القاء استقلالی. در مثال ما مثلا یک چلو کباب بذار، بغلش گوجه بذار، مثلا حتما چلو کبابش مثلا با این برنج باشه، با اون گوشت باشه و همه چیزایی که میخواد رو میگه. تنگش هم تقاضا میکنه یه بستنی هم مثلا بیار که شیرینی بعد از غذا موجب هضم غذاست. بسیار. اما هیچ صحبتی از کشک بادمجون نکرد که اینجا تبخ میشه. هیچ صحبتی از سالاد اولویه مثلا نکرد. سالاد فرض بکنید که شیرازی نخواست. اینها مطالب مستقل نیست. نه قید غذایی که خواسته است نیست. اینا یه سری تقاضاهایی است که قابلیت القاء استقلالی هم داره. ممکن کسی بگه اونجوری من کشک بادمجون بخوام بخورم. تقاضای اون قضایی که قبلا بیان کردیم و نکنه، مستقیما بگه من چی میخوام؟ کشک بادمجون. این میشه اطلاق مقامی. به این نکته دقت بفرمایید. راجع به ذات باری نمیشه اینها رو احراز کرد.
در قرآن که یه موقعه دیگه یه شریعتی آورده و مقاصدش رو باید تو مقاصد کلان
نشه. نگرفتید مطلب رو. نگفتم ذات باری در قرآن شریعت نیاورده یا مقاصد کلان رو عنوان نکرده است. ببینید اون که شما دارید میگید در به کرده ها و گفته هاست. این که گفته ها دال بر مراد ذات باری است بحثی درش نیست. این که نگفته ها دلالت بر عدم اراده ذات باری کنه این محل بحث ماست. بنابراین اطلاق مقامی رو در مورد آیات قرآن بقیده حقیق با توجه فرض کن بحث فلان فریضه است در شریعت، بحث صلات به اجزایش اشاره نمی کن. بحث حدود مثلا ممکنه بشه، به بعضی از حدود ممکن است قرآن اشاره کند، به پاری از حدود ممکن اشاره نکنه. اگه مدعی اطلاق مقامی در قرآن باشیم، هر چه که در قرآن نیامده باشه باید حکم به عدمش کنیم. این چیزی از صنف حسبنا کتاب الله میشه که برخی دست گرفتن. و اگر این حکم را، این فریضه را، این تکلیف را مثلا در سنت دیدیم، سنت در تنافی با قرآن محسوب خواهد شد، چون سکوت های قرآن دیگه معنا پیدا خواهد کرد. به اطلاق مقامی سکوت قرآن معنا پیدا میکنه، چون در امثله ما همین اتفاق افتاد که سکوت های اون افراد جملگی معنا پیدا میکرد. اینجا هم سکوت قرآنی معنا پیدا میکنه. و این بدون کام ادعایی باشه کسی اگر متوجهش بشه، ملتزم بهش بشه. بگذاریم. بنابراین قرآن چون فاقد اطلاق مقامی است بر عقیده حقیر، میتواند افاده حصر کند و مدعی شویم که آیه شریفه دلالت میکند بر اینکه تمام احکام در مسیر برپایی عدالت اجتماعی است. ممکن است کسی ادعای اطلاق لفظی کنه، یعنی میگه به اطلاق لفظی آیه شریفه دلالت بر حصر میکنه، چون اگر قرار بود مقصد دیگری هم برای شریعت وجود داشته باشه میبایست به سان اضافه واوی قید کند، اضافه واوی لیقوم الناس بالقسط و لیعبد الله مثلا، به این شکل باید اضافه میکرد، که خب این رو به عقیده حقیر نمیتوان از زمر اطلاقات لفظی شمرد، از زمر اطلاقات لفظی شمرد، چون یک مطلب مستقل نیست، اشاره نهایت به مقصد دیگری از مقاصد شریعت میکنه. اطلاق لفظی ناظر به قیود مطلب افاده شده است، یعنی در اطلاق لفظی مطلق، متکلم مطلق ساکت از قید آن چیزی است که بیان داشته است، ساکت از قید آن چیزی است که القا نموده است، لذا به واسطه سکوت او حکم به عدم تقید آن چیزی، آن حکمی می شویم که متکلم القا نموده است، بیان نموده است. اینجا مقصد دیگر شریعت مطلب مستقلی است از آنچه که همینک افاده شده، مطلب مستقلی است، قید آنچه القا شده است و افاده شده است محسوب نمی شود. بله بله، اگر عدالت اجتماعی مثلا قیدی داشت لیقوم الناس بالقسط، چون مطلق مقصد کلام و شریعت نبود بلکه مقید به قیدی بود، مثلا لیقوم الناس بالقسط من حیث نفوس یا من حیث الاموال من حیث ثروه مثلا، اگه قید این مدلی داشت که اقامه قسط در مسیر فرض کنید نفوس و جان آدمیان است یا در مسیر فرض کن اموال اونهاست، بعد حتما میگفت سکوتی که در قرآن حاکم است و اطلاقی که هست تمام اینها رو نفی میکنه، میشه اطلاق لفظی. اما اینکه مقصد دیگری در شریعت وجود داشته باشه که با واو بخواد اضافه بر لیقوم الناس و بالقسط بشه، این رو به عقیده حقیر نمیتوان به واسطه اطلاق لفظی نفی نمود. یک مطلب مستقلی است که در قالب یک اطلاق مقامی باید ادعای نفیش رو کرد، چون اینجا اطلاق در مقابل تقیید به اوس. خب اگر خدا میخواست حصف و افاده نکنه و چی میگفت؟ بعد میگفت لیقوم الناس بالقسط او لیتعبد الناس مثلا، بعد با او یه دایی دیگر یه قایت دیگر ذکر میکرد. چون تقیید به او نزده است پس خطاب اطلاق داره. این نوع اطلاق که در مقابل تقیید به اوست جزء اطلاقات لفظی به حساب نمیاد. اطلاقات لفظی اگه در مقابل تقیید به حرف عطفی بخواد فرض بشه در مقابل تقیید به واو، مثلا بگید این جا از زیدون وکان زاهکن و اکرم هو وکان باکین و اکرم هو، مثلا مثلا میگیم شکم اینجا از زیدون او کان فلان او کان مثلا جارک، به این شکل نمیشود مثلا فرض اطلاق کرد، اونجا میشه اطلاق اوی کرد. آقای نائینی همچین ادعایی داره در جماعت شرطیه که اینجا اطلاقی که هست در مقابل تقیید به اوست و اساس این اطلاق لفظیه در مقابل تقیید به او، ما ادعایی چی میکنیم؟ مفهوم. ما خدمت عزیزه در وقتش گفتیم که این اطلاقی که آقای نائینی ادعا میکنه از سنخ اطلاقات مقامیه نه اطلاقات لفظی. ایشون در اثبات مفهوم شرط ادعاش اینه که اگر نمیخواست شرط و علت انحصاری عنوان کند حتما باید بدیل شرط رو هم میآورد در قالب او، و چون نیاورده است اطلاق در مقابل تقیید به او رخ داده در جمله شرطیه و این اطلاق دلالت میکند که شرط بیبدیله، یعنی انحصاری است نسبت به جزا. پاسخ این است که اطلاق در مقابل تقیید به او اطلاق مقامی، یعنی اطلاق لفظی، در واقع مطلب مستقلی است، یک شرط و جزای مستقلی است که متکلم بر مقابل سکوت کرده نهایت. یعنی این که فرض کن این اکرمک و اکرمه یه حکم مستقلی است. حالا لو سلم نا که آیه شریفه به اطلاق لفظی دلالت می کند که تنها مقصد کلان شریعت عدالت، برپایی عدالت اجتماعی و اقامه قسطه، یعنی به اطلاق لفظی دلالت بر حسم می کند. برفرض هم که این باشه، اطلاقات قرآن قابل تقیید به آیات دیگر، بلکه قابل تقیید به سنت، حتی سنت مروی و خبر واحد بر اساس دیدگاه مشهور، یعنی می شود قرآن رو به خبر واحد تقیید زد چه رسد به آیات دیگر. بنابراین می شود این اطلاق لفظی رو به آیات دیگری که مثلا میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که بالالتزام دلالت می کند که یکی از مقاصد شریعت عبودیت است، تقیید زد. تقیید زد هر اطلاقی قابل تقیید ولو به مقید منفصل. دوستان من میتونن با تتبع در قرآن بر این فهرست بیفزایند و مجموعه ای از مقاصد شریعت رو به دست آورند. رو این جهت ما بر پایه مجموع آیات قرآن ملتزم میشویم که تنها مقصد شریعت اقامه عدالت اجتماعی در جامعه نیست و مثلا در کنار آن عبودیت هم هست، عبودیت آدمی در قبال ذات باری که منشأ کمال اوست، سرچشمه کمال اوست، این هم هست. چنانچه اگر فرض بگیریم جمله شرطی مفهوم داشته باشه هم مبتنی بر اطلاق، در وقت خودش گفتیم دلالت جمل بر مفهوم، اون هم به نوعی متوقف بر مقدمات حکمته. و بر فرض هم که آیه 25 سوره الحدید مفهوم داشته باشه و ظهور در حصر داشته باشه، ماز هم من این ندارد که به قرینه آیات دیگری از جمله همین آیه ما خلقت الجن والانس دست از مفهوم آیه سوره حدید برداریم. قصد الهازا اگر کسی بر اساس تعلیل ادعا کند دلالت آیه بر انحصار را، که عرض کردیم فرقی با ادعای مفهوم نداره. بگذاریم. اینجاست که ما فقط به کف آیه شریفه بسنده میکنیم. یعنی نمیگیم هر حکم از احکام شریعت لزوماً در مسیر اقامه قسط است، بلکه نهایت چیزی که ادعا میکنیم این است که هیچ حکمی از احکام شریعت در تنافی با عدالت اجتماعی نیست. هیچ حکمی از احکام شریعت در تنافی با عدالت اجتماعی نیست. و بینهما بونون عظیم، خیلی فرقه بین این که حکم کنید به لزوم موافقت هر حکم با عدالت اجتماعی یا به کفایت عدم مخالفت هر حکم با عدالت اجتماعی. احکامی هستن که نسبت به عدالت اجتماعی حالت خونسا دارند، حالت خونسا به خود میگیرند. اینها طبیعتاً طبق فرض نخست که فرض حد اکثری است، مشروعیتشون نفی خواهد شد، دیگر شرعیت نخواهند داشت. طبق فرض ثانی که فرض حد اقلی است، برداشت حد اقلی از آیه است، اینها مشروعیت پیدا خواهند کرد. توضیح مطلب رو خدمت عزه عرض کردم دیگه، تکرار نمی کنم. بسیار، این یک دلیل. اما میمونه اخبار عرض بر کتاب. خدمت عزه عرض کردیم که روایاتی که دلالت میکنند بر لزوم اعتبار سنجی اخبار آحاد بر پایه مقاصد کلان شریعت، یکی ادله قاعده عدالت، دیگری هم اخبار موافقت کتاب. اخبار موافقت کتاب هم طبق تفسیری که محقق سیستانی داشتند و ما هم تقویت کردیم، در واقع چیزی جز ارجاع به مقاصد کلان شریعت نمیدهد. چیزی جز ارجاع به مقاصد کلان شریعت نمیدهد. مقاصد کلانی که در کتاب متجلی شده، در کتاب منعکس شده. یعنی در واقع اخبار موافقت کتاب ارجاع میدهند فقها رو به اعتبار سنجی اخبار بر اساس مثل آیه 25 سوره حدید که حاوی مقصد کلان شریعت. لذا هر چه راجع به این آیه گفتیم میتوانیم در مورد این اخبار هم بیان کنیم. در فرض حدیث اعتبار خواهد داشت که در تنافی و تخالف با عدالت اجتماعی نباشد. همون مطلبی که از آیه شریف استظهار کردیم اینجا هم قابل استظهاره. رو این جهت رفقا اگر خبری برخلاف عدالت اجتماعی بود، برخلاف عدالت اجتماعی بود از درجه اعتبار ثابت، و اگر خبری منافات با عدالت اجتماعی نداشت، هرچند به یک معنا تبعیض رو در میان داشت، هر تبعیضی منافی با عدالت اجتماعی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.